بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. عنوان بحث را تنزیه القرآن عن الخطأ والنقصان قرار دادم، یا بفرمایید تنزیه القرآن الشریف عن الخطأ والتحریف. از مباحث بسیار مهم است در اسلام و از صدر اسلام تا امروز مطرح است و البته کسانی دانسته و یا ندانسته دامن میزنند به این بحث و ما بنا گذاشتیم که به حول قوه الهی این مسئله را کاملا رسیدگی کنیم و این مسئله هم در فقه مطرح هست، هم در اصول مطرح هست و هم در علوم القرآن مطرح هست و هم در علم کلام و در مسائل اعتقادی. خب شما مستحضر هستید که یکی از مباحث اصولی ما بحث حجیت ظواهر کتاب هست. غیر از اینه، در همین مباحث حجیت ظواهر کتاب شما نگاه بکنید، در همین کفایه و غیر ذالک بحث تحریف قرآن مطرح میشه و به جا هم هست مطرح کردنش. چرا؟ چون اگر این شبهه وجود داشته باشد حجیت ظواهر کتاب تمام نمی شود، و اگر حجیت ظواهر کتاب تمام نشد دست ما از استدلال به کتاب در فقه در غیر فقه کوتاه می شود. همین آیاتی که ما استدلال کردیم بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام، آیات زیادی را مطرح کردیم، به لطف خدا و به توفیق الهی هر یک از این آیات دلیل مستقلی بود بر امامت امیرالمؤمنین بلا فصل. اگر شبهه تحریف قرآن وجود داشته باشه همین آیات مورد استدلال ما در بحث امامت مخدوش میشه، استدلال ما لنگه. دقت میکنید؟ پس جهات عدیده ای داره. مثلا در فقه شکی نیست که در نماز باید قرآن بخونیم، خب سوره هم قرآنه، بعد از سوره هم باید سوره ای بخونیم، قرآنه. اگر دلیل قائم است بر وجوب قرائت یک سوره تامه از سور قرآن مجید بعد از سوره حمد، با شبهه تحریف تمامیت سوره را از کجا تمام میکنیم؟ پس این موضوع دامنه وسیعی داره و اگر به عنوان یک بحث علمی، به عنوان یک مسئله اساسی، بدون هیچ غرضی، بدون هیچ مرضی به این قضیه رسیدگی بشه خیلی خوبه، مثل بقیه مسائل. لکن متاسفانه در مسئله تحریف قرآن بالخصوص چون مسئله حساسی هست، بعضی از نویسندگان غیر شیعی مرض دارن که همه اینها رو بیان خواهم کرد. بحول خوبه ایران ما گفتیم قبل از ورود در بحث اساساً ببینیم نظر اهل بیت علیهم السلام نسبت به این قرآن موجود چیست، که این روایاتی را که میخونیم بخشی از روایات هست و الا بخشهای دیگری در اثناء مباحث آتیمون عرض خواهم کرد و خواهم خون بعضی از روایات محل حاجت را که دخل داره و ربط داره به بحث ما. اصلا قرآن مربوط به اهل بیته، دیگران بی خود میگن. اگر دیگری غیر از اهل بیت ادعا کند که من صاحب قرآنم، من اهل القرآنم، من عالم به قرآنم، این دروغ گفته. اصلا قرآن مربوط به اهل بیته، قرآن در خانه اهل بیت نازل شده، علمش نزد اهل بیته و ما میخواییم تابع اهل بیت باشیم. اگر نظر اهل بیت نسبت به این قرآن چنین است ما تابعیم، اگر غیر از این است باز ما تابعیم. این باید رسیدگی بشه. در باب عرض کنم که در ابواب کتاب القضاء در وسائل شیعه در جلد 18 از چاپ 20 شما ابواب مختلف اون جلد 18 را نگاه بکنید میبینید که چقدر روایت داریم صریح از ائمه علیهم السلام. علم قرآن رو میخواید باید بیاد اینجا، بی خودی مرور نباید رفت، تضیع عمر، تضیع وقت. و این یک واقعیتیست به قطع نظر از روایات، اصلا به قطع نظر از روایاتی که از اهل بیت نازل شده. ما اگر بخوایم برسیم به این واقعیت که ببینیم عالم به قرآن بعد از پیغمبر اکرم کی بوده و علوم قرآن به توسط چه کسی در عالم اسلام منتشر شده و تا امروز باقی مونده، بالقطع والیقین حتی بر اساس کتب غیر شیعی، حتی بر اساس منابع دست اول سنی، بزرگان صحابه ای که علماء القرآنن اینا شاگردان امیرالمومنین همشون. ما بی خود حرف نمیزنیم، ما این کارا رو انجام دادیم. پس نه فقط روایت است که ائمه میفرمایند، کسی برگرده بگه خب ائمه ادعا میکنن، والعیاذ بالله، این واقعیت این قضیه. پس قرآن را، علوم قرآن را، حقائق قرآن را، معانی قرآن را، احکام قرآن را، بطون قرآن را، تفسیر و تأویل قرآن را از اهل بیت باید گرفت. کیه؟ چی میگن اینا که حرف میزنن؟ کجا میرن بی خودی؟ ظلماتون بعضها فوق بعض. این است که من ترجیح دادم اول مقداری از این روایات را ما بخونیم که خود خوندن این روایات موضوعیت داره. اساسا ما قرآن را بیشتر بشناسیم. خب این روایات را قبلا خونده بودیم ما راجع به قرآن، بله؟ حداقل بعضی از ما نخونده بودیم. خود این که بدانیم که قرآن از نظر اهل بیت چه شأنی دارد، چه آثاری مترتب است، خود این موضوعیت دارد فی نفسه که ترغیب بشیم و تشویق بشیم نسبت به قرآن مجید، مخصوصا از حالا به بعد که ماه شعبان است و بعد ماه مبارک است. خب یک روحیه‌ای برای انسان میده این روایات و نورانیتی داره و هدایتی داره این روایات. خود این یک موضوعیتی داره، ضمن این که مقدمیت دارد برای بحث‌های آتیمون که ملتفت خواهید شد که چرا من اساسا این روایات رو دارم میخونم علاوه بر روایاتی که بعداً خواهیم خوند. مثلا نگاه کنید باب 5، باب و استحباب حفظ القرآن، باب و استحباب حفظ القرآن و تحمل المشقة في تعلمه و حفظه، خب حفظ قرآن مشقت داره دیگه، مستحب تحمل این مشقت، مستحب است تحمل این مشقت. وقت روایاتی در این باب هست، قال علیه السلام الحافظ للقرآن العامل به، این مبتداست، مع السفرة الكرام البررة، این خبرش، کسی که حافظ قرآن باشد و عامل به قرآن باشد، مع السفرة الكرام البررة، در این چنین رتبه ای انسان قرار میگیره، یه همچین معیتی آدم پیدا میکنه. روایت دیگر، ان الذی یعالج القرآن، یعالج یعنی کسی که با قرآن سر و کار داره، ان الذی یعالج القرآن و یحفظه بمشقت منه و قلت حفظ له اجران. یه کسانی هستن حافظشون ضعیفه، یه کسانی هستن حافظشون قویه. اگر کسی حافظش ضعیف باشه این مشقتش بیشتر خواهد بود، فله اجران، دو برابر به او اجر داده میشه. خب روایت دیگر، من شدد علیه القرآن کان له اجران، یعنی کسی به زحمت افتاد در حفظ قرآن و سخت بود برای او، دو برابر به او اجر داده میشه. یا شدد است یا شدده، حالا من نمیدونم. و من یسر علیه، اما اگه کسی نه آسان بود براش، براحتی حفظ کرد قرآن را، کان مع الاولین، کان مع الاولین، اونایی که اولند، رتبتن، مقامن، شأنن. خب باب ششم، باب استحباب تعلم القرآن فی الشباب، در زمان جوانی انسان بره قرآن را یاد بگیره، و تعلیمش و کثرت قرائت قرآن و تعاهد قرآن. تعاهد قرآن یعنی مرتب انسان تجدید عهد کنه با قرآن، یعنی سر و کار داشته باشه با قرآن. خب اینم باز ابوابی داره. وقتی یکی از روایاتش، حملت القرآن عرفاء و اهل الجنه، خیلی مقامه. عرفا یعنی چه؟ در زمانهای قدیم، الان دیگه ظاهرن ور افتاده، در زمانهای قدیم که شهرها و زندگیها قبیله‌ای بوده، عشیره‌ای بوده به اصطلاح، برای هر قبیله‌ای از ناحیه حکومت زمان شخصی را قرار میگذاشتن که پرونده افراد این قبیله، خصوصیات حالاتشون و امثال ذلک دست این شخص باشه. یعنی اون فردی که به رسمیت شناخته شده از ناحیه دولت در رابطه با کارهای این قبیله، این را میگفتن عریف، عریف، حالا باز ضبطش من نمیدونم، جمعش عرفا بوده، که این فرد شاخصی است که اگر گفت امروز در این قبیله چنین حادثه‌ای واقع شده، کسی مرده، کسی آمده، بچه‌ای متولد شده، چنین شده و چنان شده، قول او نزد حکومت حجت. درست؟ حملت القرآن عرفاء اهل الجنه، که اهل جنت و اهل بهشت اگر به حکم یک قبیله ای باشن، موجهین این قبیله، شخصیت های این قبیله، بزرگان این قبیله حملت القرآن هست. و امام علیه السلام در این روایت یا حدیث از پیغمبر اکرم در این روایت تشبیه کردند این قضیه را به قضیه قبیله ای و اون شخصیتی که در اون قبیله معین میشه. خب باب هفتم، باب استحباب تعلیم الاولاد القرآن. مستحب است که انسان اولادش را، بچه هاش را قرآن یاد بدهد. خب باز هم اینجا روایات است. باب هشتم، باب انهو یستحب لحامل القرآن ملازمت الخشوع و الصلاة و الصوم و التواضع و الحلم و القناعة و العمل و یجب علیه الاخلاص و تعظیم القرآن. خب اینم ابوابی داره، از جمله روایاتش دقت بکنید این روایته، این من الناس، از جمله مردم کسانی هن که من یقرأ القرآن لیقال فلان قارئون، کسانی هستن در جامعه که قرآن میخونن برای اینکه گفته شود که فلانی قاری است، عنوان قاری در جامعه پیدا بکنه. این یک قسم از مردم. و منهم من یقرأ القرآن لیقلب به الدنیا، این هم قسم دوم. ولا خیر فی ذلک، یه همچه آدمی هم خیر نمیبینه. و منهم من یقرأ القرآن لینتفع به فی صلاته و لیله و نهاره. پس کسانی که با قرآن سر و کار دارن تقسیم میشن به این اقسام. روایت دیگه، امام علیه السلام میفرمان که قال رسول الله صنفان من امتی، دو صنف از امت من هستند که اذا صلوحا، اگر خوب بودن، اهل صلاح بودن، صلوحت امتی، و اذا فسدا فسدت. دو صنف هم که این دورن، الامراء و القراء. باب نهم، باب ان من دخل في الاسلام طائعا وقرأ القرآن ظاهرا فله كل سنتين في بيت المال 100 دینار. اصلا برای خاطر اینکه قاری قرآن بشود، عالم قرآن بشود، حافظ قرآن بشود، برای خاطر همین جهت از بیت المال برای او شهریه میگذاشتن. کما این که بعضی از اساتید بزرگ ما رحمت الله علیهم اگر ثابت میشد شهادت میدادن که زید بن ارقم حافظ قرآن است، یه شهریه اضافی برای او میدادن. مرحوم آقای کلپایگانی سیدون الاستاد رحمت الله علیه، ایشون داشتن این برنامه را. باب استحباب تعلیم النساء سورة النور. خب این مربوط به زن هاست. این روایت بخونم، من دخل فی الاسلام طائعا و قرأ القرآن ظاهرا فله فی کل سنت 100 دینار فی بیت مال المسلمین. و اگر در دنیا، زیل روایته که اگر در دنیا به او این شهریه را ندن، روز قیامت خدا به او خواهد داد. و این منع فی الدنیا اخذها یوم القیامت وافیتن، به طور کامل در اونجا بهش داده میشه که در اونجا احتیاج به این قضیه بیشتر داره تا دنیا. روایت عرض کنم که باب 11 باب و استحباب کثرت قرائت القرآن، باب و استحباب کثرت قرائت القرآن فی الصلاة و غیرها و علی کل حال، و همچنین ختم قرآن، استحباب استماع قرآن، و اینکه مستحب است انسان قرائت قرآن را بر سایر مستحبات مقدم بداره. و این از وصایای پیغمبر اکرم است، بنابر روایتی که هست سندش هم معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی وصیت النبی لعلی علیه السلام قال و علیک بتلاوت القرآن علی کل حال، در هر حالی که هستید قرآن بخونید. حالا آدم راه میره قرآن بخونه، نشسته بیکاره قرآن بخونه، رفت و رخت خواب میخواد بخوابه، قبل از اینکه خوابش بره قرآن بخونه. علی کل حال. خب باز روایات دیگری هم هست، این روایت را دلم میخواد بخونم، هرچند این قدری طولانیه. عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت از امام صادق هست، از امام سجاد هم هست. من استمع، خوب دقت بکنید، من استمع حرفن، من استمع حرفن، یک حرف، من کتاب الله من غیر قرائتین، استمع یعنی گوش بده، که کسی داره میخونه انسان گوش بدهد، خودش نخونه گوش بده فقط. کتب الله له حسنتن و محا عنه سیئتن و رفع له درجتن. بعد میفرماین و من قرأ نظرن، حالا اگر کسی از رو بخونه من غیر صلاتین، نه در نماز، کتب الله بكل حرف حسنتا و محا عنه سیئتا و رفع له درجتا و من تعلم، حالا یک پله انسان بالا بره، نه این که فقط بخونه، نه تعلم، و من تعلم منه حرفا كتب الله له بكل حرف، نه ومن تعلم منه حرفا ظاهرا كتب الله له عشر حسنات. بله میشه تعلم ارزشش بیشتر از خوندنه. ومن تعلم منه حرفا ظاهرا كتب الله له عشر حسنات و محا عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات. حضرت می فرماین لا اقولو به کل آیتین، نمیگن هر یک آیه این آثار را داره، به کل حرفین، خود حضرت می فرمانا لا اقولو به کل آیتین، بل به کل حرفین با اوتا، یه به یه ته، خیلی مطلبه ها. خب این روایت باز ادامه داره، بقیه که خودتون نگاه بکنید. در این باب این روایت هست که میخوام بخونم که در مجمع البیان این روایت مرحوم طبرسی روایت میکنه از امیر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قال افضل العبادت قرائت القرآن، افضل العبادت قرائت القرآن. روایت دیگر ان هذا القرآن حبل الله، خود این که قرآن حبل الله هست یعنی چه؟ اگه خود تأمل بکنیم ببینید چه میشه. اگه خود تأمل بکنیم قرآن حبل خداست، یعنی چه اصلا؟ در حدیث ثقلین هست که قرآن حبل الله ممدود من السماء الى الارض، حبل در لغت عرب بخوایم ترجمهش بکنیم به فارسی یعنی تناب. خب این تناب خداوند متعال است. شما اگر بخواید به جایی متصل بشید، به یک بلندی بخواید برید بالا، به اون طرف میگید آقا اون تناب بنداز، میگیرید این تناب را، اونم میکشه بالا دیگه. غیر از اینه طبع قضیه اینه دیگه. اون وقت کسی بخواد به خداوند متعال متصل بشه، ارتباط به خداوند متعال پیدا بکنه، که سر این تناب از اون طرف دست خداست، ته این تناب دست من باشه، این به نظر شما و تنابی که کشیده شود به مرور بالا بره، اون وقت خداوند متعال به توسط کلام خودش که قرآنه، این قرآن را تناب قرار بده که این بنده کذا و کذا را مرتبط به خودش بکنه و به مرور به توسط این تناب انسان به بالا بره. حالا حساب بکنید چه مقامی است که انسان ارتباط با قرآن داشته باشه. و این روایات را اهلش باید معنا کنن و شرح بدن. و بنده که کمتر از آنم. ان هذا القرآن حبل الله و هو النور البين و الشفاء النافع. بعد حضرت می فرمایند بخونید این قرآن را، فتلوه فإن الله یأجرکم، خدا به شما اجر میده، علی تلاوته بکل حرف عشر حسنا. خب باب 12، باب انه لا یجوز ترک القرآن ترکن یؤدی الى النسیان. اگر کسی مقداری از قرآن را یا کل قرآن را حفظ کرده، بر او واجب است استمرار بر این حفظ، و الا گناه لا یجوز که انسان حفظ کرده قرآن را یا بعضی از قرآن را و این را هی انسان تجدید عهد نکنه، به مرور فراموش بکنه، اصلا این معصیته. لا یجوز. و در اینجا باز روایاتی هست، قال ابو عبدالله علیه السلام القرآن ان الآية من القرآن و السورة لتجیء، همین آیات قرآن، همین سور قرآن، لتجیء یوم القیامة حتی تصعد الف درجه، یعنی فی الجنه، همینطور در قیامت و در بهشت قرآن همینطور میره بالا، شأن قرآن و عظمت قرآن در اون عالم معلوم میشه. بعد خطاب میکند قرآن که ای مردم اگر حفظ کرده بودید مرا، ای به هر فردی، لو حفظتنی لبلغت بک هاهنا، اگر مرا حفظ کرده بودی من با خودم تو رو می بردم. همطور که داره میره بالا قرآن، در قیامت انسان این شأن رو پیدا میکنه. خب وقتی انسان حافظ قرآن باشه با قرآن دیگه